بسم الله الرحمن الرحيم. بس در قیاس اون بود که ادله‌ای که راده از قیاس هست چه نسبتی با مقوله‌های قبلی و مورد قبول عند غالب الاصولیین دارد. مقوله هایی مثل قیاس اولویت و تنقیح منات، الغای خصوصیت و امثال اینها. اونچه که تا کنون ما عرض کردیم این بود که یک اطلاقی در طرف قیاس که شامل اون موارد بشود محل تردید بود با چند بیانی که گفته شد، یا اینکه از اساس میگیم قیاس اصطلاح آن این است یا انصراف دارد به جایی که یک امر ظنی موهوم سستی باشه و اصلا ناظر به اون جایی که یک قطع و اطمینان و ظهور عرفی و دلائل معتبر از نظر عقلایی هست نمی شود. حالا به نحو خروج از تعریف و اینکه قیاس اصلا تعریفش چیزی است که اینا رو نمی گیره، یا اینکه کار به تعریف نداریم، انصراف رو میگیم از اینا انصراف داره، یا از باب این که اجمال در مفهوم هست و باید قدر متیقن را گره. بنابراین یا از باب تعریف مزیقه و خروج تخصصی این هاست، یک، یا از باب انصراف قیاس و دلیل به همون در واقع تشابه‌ها و مشابهت‌های ظنیت، اینا باز تخصص ازش میره بیرون، یا از باب اجمال مفهومی است که باید قدر متیقن را گرفت و اینا از اون قدر متیقن بیرونه. و اما اون راه چهارم که در واقع بگیم نه اطلاق دارد و انصراف هم ندارد و مفهوم هم شمول داره ولی تخصیصاً و تقییداً اینا میره بیرون، این مقدار کار دشواری بود، این نشد خیلی خوب از آب در بیاد. این چهار مسیری بود که ما اینجا پیمودیم. مسیر اول این که بگیم مفهوم یک مفهوم مزیقی است و این موارد قطع و اطمینان و ظهورات عرفیه از اون تخصصاً خارج. مسیر دوم این بود که انصراف بگیم، باز اینا تخصصا از مدلول میرفتن بیرون. مسیر سوم این که اجمال مفهومی را قائل بشیم که باید هم بکنند بر قدر متیقن و دیگه در بقیه موارد مطبق قواعد خودش عمل میکنیم. و اما مسیر چهارم این بود که بگیم نه اطلاق رو میپذیریم و انصراف هم ندارد و اجمال هم نداره ولی اینا تقییدن و تخصیصاً میره بیرون. این پیچیدگی هایی داشت و خیلی شاد نمیشد تمامش کرد. این مجموعه مباحث گذشته بود. ضمن این که به این نکته هم توجه بکنیم که بنابر بعضی از فروض، خروج این موارد از قیاس و ادله قیاس تخصص نیست بلکه به نحو وروده. اون در صورتی است که بگیم در خطاب دلیل اینجوره که عرض شود که مقایسه ها و مشابهت هایی که حجتی بر آن نیست، اون وقت جعل حجیت در دلیل دیگری برای یک موضوع موجب میشه که از این بره بیرون. جایی که حجیت به جعل آمده نه حجیت ذاتیه نیست و خروج قطع و اینا میشه مثلا تخصصی ولی اون میشه به نحو ورود. این حالا یک امر ظریف اینجوریست که خیلی اهمیتی حالا نداره. اما حالا تا اینجا این مسیر رو طی کردیم و حد اکثر قصه‌م اینه که کسی اگر درماند تو همه بحث‌ها، همون رای اجمال رو میره جلو و با اون بحث رو تمام میکنه. اما یک مطلب دیگری که اینجا خوبه بهش توجه بکنیم اینه که در الفائق آمده که مقصود ما از مقصود از قیاس در روایات مجرد المشابهه و افقیه است. اونی که در روایات داره نفی میشه بله، تعدیت الحکم، تسریت الحکم از اصل به فرع به خاطر مجرد مشابهت و یا افقیت در اون جایی که اولویتی در کاره. به عبارت دیگه ما عطف فرعی بر اصلی یا تعدیه از اصلی به فرعی گاهی بر اساس یک ضوابطی است که عبارت از مثلا اولویت، نمیدونم تنقیه منات یا علت مصرحه، این را ما اصلا قیاس نمیدونیم. قیاس یعنی اونی که مجرد مشابهت موجب شده که بگیم اینم مثل اون. صرف یک مشابهتی که میبینه به ذهنش میاد که خب اینم مثل اونه، پس حکم باید بیاد اینجا. این چیزیست که در الفائق آمده. این فرمایش به یک مواجهه با یه سوالی است که بحث رو میتونه تکمیل بکنه. اون سوال اینه که مشابهت از شبه که یعنی در واقع وجه شبه، وجه شبه هم یعنی جامع، و جامع میشه مثل همون تنقیه منات، مثل اولویت، مثل الغای خصوصیت. بنابراین مشابهت که شما میگید صرف مشابهت قصه رو تمام میکنه؟ این سوال اینه. این مشابهت یک بار است که اینجور شما تفسیر میکنید که مشابهت یعنی ما کار نداریم به این که جامعی در کار است و علت مشترکی وجود داره، اینجور تفسیر میکنید؟ یا اینکه نه، مشابهت هم نوعی وجود الجامع و علت المشترکه است. به نظر میاد جواب نمیتونه کسی به اون اولی جواب بده، باید همین دومی بگه. تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع على اساس مجرد المشابهه والافقیه تفسیر نمیشود کرد به این که این مشابهت و افقیت کار به علت مشترکه نداره. اینم در واقع برمیگرده به علت مشترکه دیگه، ولو به در یک نوعی از ارتکاز. هر جا شما تشبیه میکنید وجه شبهی در کاره. وجه شبه یعنی همونی که این دوتا را در یه جامعه جمع میکنه. مثلا قوام تمثیل و تشبیه به وجه شبهی است. وجه شبه هم یعنی همون وجه مشترک، وجهی که این دوتا را با هم جمع کرده. غیر از این به نظرم نمیاد. هر جای شما تشبیه میکنید یعنی بین مشبه و مشبه و به وجه شبهی وجود داره. وجه شبه همون میشه جامع. بنابراین اگر بخواید بگید در مجرد المشابه و افقیه ما یه نوع مشابهتی داریم که دیگه علت مشترکه و اینا درش اصلا ملحوظ نیست، میگیم این نمیشه. برای اینکه اگه مشابهت هست، افقیت هست، حتما وجه شبهی وجود داره، وجه الوفاقی وجود داره و اون همون جامعه، ولو به نحو خیلی مرتکز پنهان ناخودآگاه. از این جهته که صرف مشابهت، مجرد باید مشابهت را تفسیر دوم بپذیریم، بگیم حکم به تعدیه از اصل به فرع بر اساس مشابهه و اوفقیت، یعنی بر اساس یک وجه جامع علت مشترکه، که حالا در موارد اینا مثل همه، در مواردی هم در یکی قوی تره. این تفسیر دوم باید بپذیرید. پس وقتی که شما میگید قیاس یعنی تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع لمجرد المشابه والاوفقیه، سؤال ما از شما اینه که این مشابهت و اوفقیت به جامع و علت مشترکه برمیگرده یا نه؟ ظاهرا نمیتونید بگید به اون برنمیگرده، برمیگرده. پس این یک مطلب که مشابهت که میگید وجهش اینه. اون وقت این مشابهت و وجه شبهی که بین این اصل و فرع پیدا شده، در مرحله بعد سوال میشه که این وجه شبه چه اندازه میتوان اعتماد کرد به این که اون وجه شبه ملاک حکمه. اینجاست که پای همون بحث ظن معتبر و ظن غیر معتبر، یعنی حجت و عدم حجت پیش میاد. قاعدتاً باید شما بگید که مقصودتون از مجرد المشابهه یعنی جامع وجود داره، ولی مجرد المشابهه میخواد اینو بگه که این جامع یک ظنی غیر معتبره. این همونیست که اصولین هم میگن، چیز جدیدی نمیشه اگر خوب عمق مسئله را در این جمله مجرد المشابهه و الافقیه بکاویم. مشابهت و افقیت مستلزم وجود وجه جامعه، پس غیر از وجه جامع نیست. چه فرقی داره با اون جایی که ما اون را معتبر میدانیم مثل اولویت و تنقیه منات؟ فرقش همینه که یکی قطعی و اطمینانی و دارای یک ظهور عقلایی معتبره، یکی نیست. این همونه که آیین دیگه هم گفتن که تفاوت اینها اینی که قیاس غیر معتبر همون قیاس ظنیه. مقصودشون از ظنی که آقایون میگن یعنی همین ظنونه که پاش به جای بند نیست، ولی اگر ظنی باشه که خبر واحد آمده، نمیدونم یا قطع پیدا کرده یا ظهور لفظی عرف به شمار میاره، اون از قیاس خارجه. بنابراین ما عرضمون اینه که به آیین الفائق اینه که مجرد المشابهه یعنی چی، و سخن ما این است که مشابهت که حتما برمیگرده به همون قدر جامع و مشترک، که همون وجه مشابهت. این مجرد المشابهه هم چی میخواد بگه؟ میخواد بفرمایید که یعنی مشابهتی که پاش محکم نیست، یعنی سرش بر بالین یک قطع یا اطمینان یا یک ظهور عرفی نهاده نشده، یک ظنون حالت عرض شود که سستی است که یه دفعه آدم به ذهنش میاد که اینم مثل اونه دیگه، پس بگو اینم مثل اونه. خیلی جا ما مقایسه میکنیم، وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، این مقایسه هم خیلی پایه‌ای نداره. این مقایسه های سست پایه و مشابهت های سست که بر یک پایه قطع و اطمینان و ظهور عقلایی نیست، اینا رو میخواد بگه نمیشه توی تعدیه احکام دخالت داد. این همونیست که اصولین هم میگن. تفاوتی ما در این نمیبینیم، یعنی عمق مجرد المشابهه رو کسی بره میرسه به همین، یعنی مشابهت هایی که ظنیه است. ظنیه هم که آیین اصولی میگن، نمیخوان ظنون معتبر رو اونا بگن، میگن ظنیه ای که دلیل بر اعتباری نداره، همینجوری ذهنش خوش میاد، این جور در میاد. این جور در اومدن که هیچ عرفی نمیگه، ظنی که شما دارید برای اینکه اینم مثل اون جور حجته، این همون ظنون غیر معتبره است که نظن لا یغنی من الحق شیئا. ولی اگر جایی حجتش عقلایی باشه، عقلا به خبر واحد، به چی؟ به این ظهور، این که میگه لا تقل لهما اوف، میگه این ظهور لفظیه، لا تقل لهما اوف یعنی اذیتش نکن. اون وقت در اون یکی به طریق اولا وجود داره. اینی که ظهوری قطعیه، این اصلا مفاد این خارج میدونه.
مثلا خب بیاد نزدیک بشه به تعریف اصولی، این خب چه اشکالی داره؟
یه جوری گویا ادعایی در این کلام وجود داره، حالا خارج از کتابم عرض میکنم، ادعایی وجود داره که گویا یه تعریف جدیدی ما داریم میدیم، یه حرف نوعی داریم میزنیم، این متفاوته با اونی که اصولی میگن و خیالمونم رو راحت میکنه. میخوایم بگیم نه، خیال راحت بکن نیست، مجرد المشابهه به همون نظریه اصولی میرسه و اون رو اگر کسی اشکال بکنه که نه این عدله داره میخواد به یکی زنونم حتی اگه معتبرم باشه، این به نحو حاکمه و داره نفیش میکنه، این چه نیست. اینم یک مطلب که راجع به این بحث الفاظ بود. نکته
جهت فهمشان
بود
که اون
بچه
مشابهت
کاملا
درست و اقلایی پیدا میشه.
بله بله بله.
خب عرض کنم عنایتشون رو مجرده، یعنی میگه بین دو چیز فقط مشابهت ها رو میبینه، واقعا مشابهت درسته، ولی اینکه فقط با اساس مشابهت حکم و سرایت بدیم
خب
به چیزهای دیگه، مثلا احتمال مانعیت هایی که ممکنه وجود داشته باشه،
خب
اونها رو نگاه نکنیم، به صرف مشابهت و وجه شبهی که واقعا اقلایی ما الان بین دو تایی وجه مشابهتی پیدا کردیم اقلایی،
بله،
اما فقط صرف همه مشابهت رو اگه
بخوایم
ملاک
تعدیه
قرار بدیم،
این
میشه قیاس.
خب نه، حالا اون که ما به عالم واقعی کسی نداریم چیزی دیگه مانع هست یا نیست، اون امور ثبوتیه. عالم اثباتی میخوام بگیم مجرد مشابهت یعنی اینکه ظنیه، یعنی پاش به جایی بند نیست،
مشابهتش قطعی اصلا
بگید. نه، مشابهتی که میخواد موجب تعدیه بشه دیگه.
خب دیگه نکته تو بحث الغا خصوصیه رو اصلا تعریفش اون بود که الغا خصوصیه حتما باید دو تا نفی داشته باشه، نفی خصوصیت از اصل و نفی مانعیت در فرد، یعنی اون نکات نفیی که وجود داره اینها احتمالاتش باید برداشته بشه تو... تا قیاس نباشه.
اونجا ما گفتیم این نکات نفی و اینا یه وقتی ما میخوایم با عقلمون درست بکنیم، اون یه قطعی میخواد خیلی باید چی باشه، و الا همیشه ما تابع همین ظهوراتیم دیگه. این لا تقل لهما اوف یه نوع ظهوری داره که بخاطر این ظهور اون نفی ها میپذیریم، اینجور نیست که اول اون نفی بکنیم بعد بیام اینجا. از این جهتی که حالا ما نمیخوایم الان بگیم خیلی این کلام اشکال داره دا، میخوایم بگیم که چیز خاصی در این جمله نیست، چیز خاصی نیست این اصلا، یعنی همه اصولین هم که ازشون سوال بکنید. دیشب من قوانین قدیم دارم، این قوانین جدید نمیدونم چاپ شده نشده، من در مفصل اونم نرفتم، این کتاب قدیم دارم که خیلی خطای ریز داره اونجا، میدونید همونی که شما وقتی میگفتید این بحث های مثل قیاسشون تو قوانین خیلی خوب اومده، اینا دیگه تو کتاب های بعدی از شیخ به بعد اینا همه کنار گذاشته شد، قوانین خیلی این بحث ها رو خوب داره، همون قاعده ملازمه که ما اینقدر بحث میکنیم تو قوانین خیلی بحث های زیبا و ظریفی داره، همون قیاس اونجا میدیدم، کسی همون قیاس اونجا ببینه همین برداشت رو میکنه از کلام که حالا ایشونی اصولی معتبر جا افتاده، یعنی یه نوع مقایسه هایی که با هم میکنه و میبینه که همجوری ابتدا هم بزنش میاد خب این مثل اونه دیگه، فرق نمیکنه، ولی واقعا دلیلی وجود نداره که این مثل اونه، یعنی حجتی قطعی چیزی باشه که اینا مثل اونه و با هم فرق نداره. حالا ما خواستیم بگیم که این مجرد مشابه اگر بخواد ادعای بگه به عنوان یه نظریه جدید تلقی بشه خیلی شاید وجهی نداشته باشه، اگر هم برگرده به اونا که خب الان مانعی نداره.
مثلا باید یک نفیان در البایخانسشون اقتباسشون از روایاتی، مثلا در روایات قد نوز سوال میپرسه از امام علیه السلام که من این رو به تشابهش یا مثلا به صرف تشابه مخوام اینو تعدی بدم، اینا هم از همون سوالات میتخذی که سوال جواب میشده از همون ها استفاده کردن تعریف قیاس، نیمدن مثلا بگم ها این مثلا لوازمش اینه یک تعریف ارائه بدن.
بله دیگه، حالا اینطوره دیگه. عرض شود که یک مطلب دیگری که اینجا خوبه که بهش اشاره بکنیم این است که حالا همین لحظه خروج از منزل دیدم آیه عزیزاده یک چیزی فرستاده بودن، خیلی دقیق نخوندم همین آخرین لحظات نگاه کردم که دوستان حالا مثلا تو مباحثه‌ای داشتید نوشتن که چی عقل ورزی غیر منطقی مثلا. اینجا یه نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که تا اینجا قیاس را ما در واقع یه نوع عقل ورزی بر اساس مشابهت گرفتیم. عقل ورزی بر اساس مشابهت که پایه اون محکم نیست، سسته و بر اساس یک حجتی نیست، بلکه بر اساس همین توهمات و تصورات و ظنون معمولی سسته که این باشه. اما حالا عقل ورزی هایی که بر اساس مشابهت مثلا نباشه، یه نوع کاربرد عقل باشه از جهات دیگه، اون چطور؟ یعنی بر اساس آراء و اینها امثال اینها باشه که چی هست؟ به نظر میاد که اون نوع عقل ورزی های که در اون قطع و اطمینان و ظهوری نیست، اونا مثل قیاسه. مثلا اون ادله قیاس و تعریف قیاس ظاهرا اونا رو نگیره، چون تو قیاس این قیاس مقایسه بالاخره تو مفهوم گنجونده، نمیتونیم اینا ازش برداریم. ولی تو همین روایات این باب آراء بود، لا ندین الله لا یصاب بالعقول بود، اخذ به آراء بود، اونا اون قسمای دیگه رو میگیره. عرض ما نسبت به اونی که یه فرمودید اینه که ما میگیم که عقل ورزی بیپایه، بیپایه هم که میگیم یعنی پایه چیه؟ پایه قطع است و اطمینان و ظهورات، ظهورات معتبره با قطع نظر از این خود این بحث. عقل ورزی که این سه تا معیار درش نباشه، این نباید مبنای استنباط و اجتهاد قرار بگیره. منتها این نوع عقل ورزی دو قسمه، یکی بر اساس همین مشابهت هاست، این میشه قیاس. یکی هم اینه که عقل ورزی هایی که بر اساس مشابهت ها نیست، یه مسالهی میبینه، یه چیزایی به ذهنش میاد که زن و مرد باید مثل هم باشن، نمیدونم چی. این نوع دوم تو مفهوم قیاس مشکل بگنجه، ولی البته ما ادله دیگه داریم که اینو نفی میکنه. ادله دیگه تو همین باب چندین روایتی که میگه که با آراء خودتون دین استنباط نکنی، یا این دین الله لا یصاب بالعقول و امثال اینها. بلیزه اون درسته، منطقه با اون دلیلی که اونجور هست. البته اون همونجوری که در تقسیم ادله رادعه عن القیاس میگفتیم، میگفتیم اونایی که میگه رد از زن میکنه قیاسم رو میگیره، اونی که رادع از آرا هست اونو میگیره، و یا اینکه ان دین الله لا یصاب بالعقول و آرا اینو میگیره. مثلا اون یه قسمش قیاسه، یه قسمش هم اون استدلالات سست دیگری که حالا استحسان نمیدونم چیه، سد ذرایع هست، مسائل مصالح مرسله و امثال اینها. بله
روایتی که اون تعمیم مطرح شد این بود که تو روایاتی که اولین قائد و ابلیس مثلا فرمان کاری که ابلیس کرد در واقع یک تمرد از نفس بود.
بله بله.
چرا؟ به خاطر اینکه چون من اشرف از او هستم پس این امر را امتثال نمی کنم.
خب
این که ما میتونیم یک مفهومی برای قیاس ترایه بکنیم که اون روایات قیاس ابلیس رو هم در بر.
اون واقعا قیاسه، مشابهته. یعنی میگه که میگه حکم باید تابع از یک مصلحت باشه. اون مصلحت اینجام چیه؟ این شرافتیه که بوده در این هست. میگه این شرافت در منم هست و یه چیزی بالاتر.
تو عامل رو قاعدتا میگن که ما قیاس رو برای پیدا کردن یک
بله نه اون که در اون یه نکته دیگه ایست که اوت برای تمرد، یعنی اشکال کرد به خدا که اصلا حکم درست نیست. اون میخواست بگه که اینجا یه حکم عقلی وجود داره که معاذ الله خدا درست اون حکم عقلی رعایت نکرده. و این ربطی بین نداره که بیاد قیاس را از اون مفهوم مشابهت و قیاس ببره بیرون. بله، او همین مقایسه و مشابهت را به کار گرفت، نه در استنباط بلکه در امتناع و ابا و تمرد در مقابل مولا. اونم روحش هم اینه که میگه یه امر عقلی اینجا وجود داره که خدا اون را رعایت نکرده، یعنی یه عقل‌گرایی اینجوری در کارش بوده، منتها عقل‌گرایی که پایش تو یه نوع مشابهته.
من قضا الفائق اصلا این
فیلسه
ابلیسی رو میگه نوع دیگری
هست. نه این نیست.
اون اینه که شما عقل معیار پذیرش و حکم موجود خدا بزنید.
نه نه دیدم، آره اینا دیدم. اولم که چند بار گفتم میخوام بگم اون حرف درست نیست. امام هم که میگه اول من قاس ابلیس، ظاهر چند روایت امام اینه که همین قیاس رو ابلیس هم به کار برده، منتها مقام کاربری اون فرق داره. او در مقام تمرد میخواد بگه اصلا خود خدا این حکم رو درست اعمال نکرده. چرا؟ برای اینکه خدا باید عقل رو درست هم هست، خدا عقل رو رعایت میکنه و کلیش درسته، منتها در شناختش و تطبیقش اشتباه کرد ابلیس. میگه عقل که باید رعایت بکنی شما، عقلم اینو میگه بر اساس این مشابهه شما رعایت نکردی ولذا من عصیان میکنم. یعنی با قیاس میخواد تمرد بکنه، میگه حکم عقل را با قیاس درستش کرد. ولذا این که اینجا داره کسی اون یه اصطلاح دیگریه، نه واقعا اصطلاح دیگه نیست. امام هم میگه اول من قاس ابلیس، ظاهرش اینه که همین قیاس را ابلیس هم به کار برده، منتها مقام استفادهش فرق داره. به عبارت دیگه استفادهش هم اینه که ابلیس میخواد بگه که عقلی حکمی داره، من دارم استنباط حکم عقل مستقل میکنم، خدام که با تابع عقل باشه. این استدلال اینجا ما توی استنباط شرع به کار میبریم، او در استنباط یه حکم عقلی به کار برد و بعد اونو مبنای اعتراض قرار داد. بذار قیاسی که امام فرماد ابلیس انجام داده همون قیاسی که دیگران انجام میدن و مبناش هم همین یک زن نیست که هیچ دلیلی برش نیست که کی گفته که حالا ظاهر مشابهت اینا اصلا ممکنه این بهتر از اون باشه، ممکنه ظاهر این خیلی هم قشنگتر باشه ولی واقعش اون بالاتر باشه. اینم یک مطلب که حالا ضمن این مطلبی که عرض کردیم که ما اینجا دو قاعده داریم، یک قاعده نفی الآراء و العقول المستحسنه و ضعیفه و غیر المبتنی على اسس قائمه و قویمه، این قاعده است. قاعده دیگه قیاس و مشابهت، منتها این دومی اخص از اون اولی است. دو قاعده عام و خاص هستند. نفی الآراء و ظنون غیر الاصیله و غیر القویمه این یکی هم نفی القیاسه که مصداقی از اونه، مگر اینکه کسی بیاد بگه که در خود قیاس الغای خصوصیت و تنقیه منات بکنه، بگه اصلا ما قیاسو که داریم نفی میکنیم بر اساس چی؟ بر اساس همین امور ظنی حکم کردنه، پس هر حکم ظنی را اگر آدم بخواد اینجوری اقدام بکنه درست نیست. ما تا ما نیازی به این الغای خصوصیت و تنقیه منات در خود قیاس نداریم. این خیلی جالبه که در خود قیاس میشه تنقیه منات کرد و رسید به قاعده عامه دیگه، اون تا اینجا ما نیازی به این نداریم، چون قاعده عامه که نفی الآراء و العقول ضعیفه باشه این در خود روایات هم آمده.
چطور میشه تنقیه منات کرد در حال که دعوا سر خود حجیت تنقیه مناته؟ بعد چون باز این ابزاری
بله، حالا اگر میخواستیم این کارو بکنیم اونجا ممکن بود کسی این اشکالو بکنه. حالا اونم جواب داشت دیگه که جای خودش دیگه. این هم یک بحث دیگری که اینجا لازم بود عرض بکنیم. چند تا مسئله دیگه هم هست که اونام رو عرض میکنیم. یک مسئله دیگه این امثله ایست که در روایات برای قیاس ذکر شده، اونی که من اینجا نوشتم تا 8 تا 9 تا نوشتم، شاید به 10 تا برسه، مثال هایی که در روایات برای قیاس ذکر شده که یکیش همون قیاس بول و منی بود که در چند روایت آمده بود. دوم قیاس زنا و قتل نفس بود از حیث این که شهادت شهود چقدر باشه، که سوال میکرد که قتل نفس مهمتره یا زنا؟ گفت قتل نفس مهمتره. حضرت فرمود در قتل نفس با دو شاهد ثابت میشه، ولی در زنا باید 4 شاهد باشه، در حالی که شما میگه قتل نفس مهمتره. و سوم مقایسه صلات و صیام بود در قضا. چهارم باطن رجل و ظاهرش بود در مسح، که حالا میگفت که رو این فلسفه‌ای که تو میگی بس در مسح باطن رجل مهمتره، در حالی که ظاهرش اومده میگه مسح بکن. پنجم قیاس غصب و نحو و سرقت بود، که میگفت غصب و سرقت چه فرقی داره؟ اگر شما بخواید به مشابهت های ظنیه اعتماد بکنید، باید بگید همون قطع یدی که در سرقته در اختلاس 1000 میلیاردی هم هست، در حالی که اختلاس 1000 میلیاردی قطع نداره، ولی سرقت 1 میلیونی قطع داره. این معلوم میشه با مشابهت نمیشه نگفت. همه اینا مشابهت های سطحیه دیگه، ظنیه، برای اینکه مثلا در سرقت اون عمده اون جهت اینه که حرز را میشکنه و یه حرمت های دیگری رو از بین میبره، یعنی در 20 قید داره دیگه، اونا شارع روش اهمیت قائل بوده، اونو که دقت بکنیم اینه نه مشابهتی نیست، یعنی مشابهت که موجب تعدی حکم باشه نیست. بله، حالا اگر یه اختلاسی باشه که اون هرز را شکسته باشه دیگه، حالا اون تابع بحثا شد دیگه. بله اگر اون باید بشه دیگه اختلاس و قصد نیست، میشه مصداق سرقت. بله مصداق سرقت بشه که همونه دیگه. نه حالا اونم ممکنه که مصداق مفسد و محارب بشه، اعدامش هم بکنند، اونم همیشگی نیست. نه چه تنگی مناده؟ نه با تعریف هرز ببینیم چیه اگر در اون باشه. نه تنقیه منات نیست، تعریف هرزه، تنقیه منات اصلا نیست، یعنی مصداق شدن برای سرقته دیگه، این از غصب میاد بیرون میشه سرقت. یا مصداق ششم همون زنای محسنه و بکره، که در رجم و جلد اینها با هم تفاوتی دارن. یکی هم در ارث مرد و زنه، که اونجا میگه که این 7-8 تاش حالا ما نوشتیم، حالا چند تا دیگه هم شاید باشه، 7 تاست ارث مرد و زن. میگه که ممکنه کسی اینجوری بگه که شما مرد که میره خودش درآمد داره زندگی میکنه، ولی زن بنده خدا هیچ نداره، کاری نداره، چطور میگی به او 2 برابر بده، به او 1 برابر بده، یعنی نصف بده. و خب اگر قیاس درست باشه باید بگیم یا مثل هم یا حتی زن بیشتر بهش داده بشه، برای اینکه زندگی نداره، درآمد نداره. طبعا این همین داره یک مشابهت زنیه سوس رو داره به کار میبره، در نظر نگرفته که مرد زن واجب النفقه است، کسی باید خرجشو بده، اونو در نظر نگرفته. و از این قبیله این 7-8 تایی است که اینجا میبینیم. حالا خود این 7-8 تا مثالی هم که در اینجا آمده چند تا نکته داره. یکی این که به خوبی نشان میده که همون مشابهت های ظنیه سست که هیچ دلیل روشنی برش نیست ملاک قیاسه، یعنی این مثال ها نشون میده که هیچ کدامش از اون جایی نیست که یه قاعده عقلی در کار باشه، یک قطعی در کار باشه، یا اینکه یه ظهوری در کار باشه، هیچ کدام از این قبیل چیزها درش نیست. با قطع نظر از روایت ائمه، حتی تو همون فضای قرآن و روایت پیغمبر و اینها، تو هیچ یک از این مثال ها نه قطع است، نه اطمینان، نه یک حجت معتبری، بلکه همینجور بر اساس یک امر مندرآوردی ظنی و یه مشابهتی میخواد مثلا تعمیم بده. البته نمیخواد تعمیم بده، امام میگه که اونایی که تو میگی از این قبیله، آیا میتونی اینجا بگی؟ میگه نه. همه این مثال هایی که امام میزنه برای اینکه احتجاج بکنه بر ابو حنیفه و اتباع ابو حنیفه از این قبیله. اونا هم حالا در مقابل این چیزی نداشتن که بیان بگن نه اونی که ما میگیم فرق داره با اینها.
تو مثال عوام
چی؟
تو مثال عوام
که
انگشتان،
حالا اونم یه مثال بود که انگشتان بود.
اونجا اگر اون روایت بحث تبدیل شدن که نظر نگیره که تا سلس همراه مرد و بعد نصف میشه، اگر این نبود ساده طبیعی با من اطمینان برای که قطع بون پیدا میکرد چهارتا چل تن، یعنی اینکه چهارتا یه دفعه بیستا میشه، این مثالش بود کنم با من.
اونم به خاطر اینی که بله اونجا هم به خاطر اینی که میگه نس رو در نظر نگرفتی.
آره، یعنی اگر اون حالا من خواهم از بکنم، یعنی اینکه میتونه یه نسی اینقدر خلاف رویه طبیعی و قدر
بله بشه. بله بله
اون نشون میده یعنی ما یه جایی که همون طبق روال طبیعی و قدر داریم پیش میریم، امکان داره خود میشه دیگه باشه. یعنی اون روایت شاید نشون
میده بله، ولی اون نشون میده که مقابله با نسه. اونو من جدا چی کردم که عرض بکنیم که در اونجا یه نوع مقابله با نسه. بله، اگر جایی مقابله با نس باشه شما ممکنه مخواستیم این استفاده ازش بکنیم که حالا اینا رو تموم کنیم. اینا همه مثال هاییست که امور ظنی سوسفایی هست. در بین اون مثال ها غیر این هفشتایی بود که از این قبیل بود، یکی دو تا داریم، حالا شاید عمدش هم همین روایت عبان باشه که اون موضوعش اینه که آمده نص رو در نظر نگرفته و میخواد مشابهتی را که خود دریافت کرده مبنای حکم قرار بده. در اون مشابهت حالا ممکنه یه خورده با اینا فرق داره، یه خورده فرق داره. ممکنه کسی بگه که در حقیقت اعمال مشابهت که فی حد نفسه ممکن بود آدم درش یک اطمینانی داشته باشه و حجت هم باشه، وقتی که مقابل نص قرار بگیره حجت نیست. و درس مهمی که این روایت عوان داره اینه که یه جاهایی که ما نص داریم، مثل همین ارث زن و مرد و چیزایی که الان بعضی این روشن فکر معابها میگن که این ظهور رو ما باید بذاریم کنار، برای اینکه یه مناطی رو ما الان میفهمیم، مناطی که بشر امروز میفهمه، بنابراین باید اونو بذاریم کنار، اینو بپذیریم. یه نوع اجتهاد در مقابل نسته، منتها اینا میان میگن که این نس مال اون زمان بوده جوری چی میفهمن که اینا همه خود این روایت میگه اونا درست نیست. در واقع اون چی که در اون روایت عبان آمده یه چیز متفاوتی از اون مثال هاست، و اون اینه که با وجود نص میخواد کسی اعمال قیاس بکنه. شاید در اون موارد یه جاییش هم باشه که اگر نص نبود بله آدم یه ظهوری اطمینانی پیدا میکرد، ولی در اون موارد قبلیش کدام این نیست دیگه، اینا همه شکل دیگریست، یه زنونه. اینم حالا ممکنه که اینجور بگیم، اگر این رو بگیم اون وقت یک شاهد خوبیه بر خلاف بعضی این فتاوای شازده و چیزایی که ظهورات را به خاطر یک مبنای مثلا عقلی میخواد بذاره کنار. این هم حالا روش تأملی بکنید، داره تکمله‌ای داره بعد.